عزیز، یه مطلبی که ما باید حتما با نگاه میان رشته‌ای بررسی بکنیم و دقیق و موشکافانه بهش بپردازیم، موضوع روایت اعتماد به نفس و عزت نفسه. این که این روایت در طول زمان چه تغییری کرده، روانشناسی راجبش چه نظری داشته، حالا چه نظری داره و چقدر این نظرات قابل اعتماده و ما چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم و با توجه به همه اینا زندگیمون رو باید چطوری بچینیم. آیا اعتماد به نفس یه واژه کم ارزش متعلق به پاپ سایکولوژی روانشناسی زرده یا اینکه چیزی بیشتر در خودش داره و ما هنوز میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ این بحث یه مقداری طولانیه و قسمت‌های مختلف داره، بنابراین نیاز هستش که ما یه کمی حوصله بکنیم تا بتونیم خوب به اجزاش بپردازیم. اول اجازه بدید که ما یه تعریف و یه واژه شناسی به دست بیاریم، چون این دوتا کلمه رو خیلی به جای همدیگه به کار میبرن و از همدیگه تمیز نمیدن و تفکیک نمیکنن. اعتماد به نفس و عزت نفس. بذارید به همون واژه های انگلیسیش اول برگردیم و ببینیم که اینا در اصل خودشون چه تعریفی باید داشته باشن و چه مفهومی رو باید برسونن. اعتماد به نفس ترجمه سلف کانفیدنس هست. کلمه کانفیدنس در انگلیسی از دو واژه گرفته شده. یکی پیشوند کان به معنی همدیگر، دو طرفه، متقابل و امری که دو تا چیز در شرکت میکنن، دو جز داره. و فاید یا فید که با واژه های مثل فیدلیتی، فیدل و ریشه لاتین فیدره همتبار هستش و اساساً به معنی اعتماده، به معنی تراسته و همینجور به معنی وفاداری. پس وقتی نگاه میکنیم واژه اعتماد به نفس، چه اون چیزی که ما تو فارسی ترجمه کردیم، چه اون چیزی که اصلش در انگلیسی هست، یک رابطه دوگانه رو تعریف میکنه. یعنی دو جز درش وجود داره. اعتماد به نفس یعنی انگار دو نفر هستن که یک نفرشون داره امتحان میده، یک نفرشون داره مشاهده میشه، ابسرو میشه و یکی دیگه داره امتحان میگیره، داره نمره میده. و همینجور از این رابطه دو طرفه این برمیاد که محدود به زمان و مکان و موقعیت. به این معنی که شما میتونید در یه موضوعی اعتماد به نفس داشته باشید، در یه موضوعی نداشته باشید. مثلا فرض کنید کسی که اعتماد به نفس رانندگی داره. مثل این میمونه که این فرد خودش رو به دو نفر تقسیم میکنه. کسی که داره رانندگی میکنه و کس دیگه‌ای که داره امتحان رانندگی میگیره و قضاوتش اینه که این فرد دست فرمونش خوبه. اعتماد به نفس به شدت وابسته است به تسک‌ها، به کارها. شما به راحتی ممکنه در یک کاری اعتماد به نفس داشته باشید و در یک کار دیگه نداشته باشید. همون کسی که اعتماد به نفسش در رانندگی خوبه ممکنه در رقص اصلا اعتماد به نفس نداشته باشه. احساس کنه که هر وقت میخواد برقصه همه نگاش میکنن، مسخرش میکنن و به قول معروف شست پاش میره تو چشش. همینجور شما ممکنه در یک زمان خاص اعتماد به نفس داشته باشید و در یک زمان دیگه ای نداشته باشید. مثلا فرض کنید که شما وقتی دارید مطلبی رو برای خانواده تعریف میکنید، نه توپق میزنید، نه صداتون میلرزه، خیلی راحتید و هیچ مشکلی ندارید. ولی وقتی میخواید در یک جمع غریبه همون مطلب رو تعریف بکنید، اعتماد به نفس کافی ندارید. یعنی انگار اونی که میخواد امتحان بگیره، نمره‌ای که میده این دفعه کمتر میشه. مثالهاش بیشمار و معمولاً رسیدن به اعتماد به نفس با این تعریف یک راهکار خیلی ساده داره. اول اینکه شما باید اون تسکتون رو، اون کاری که میخواید انجام بدید رو خوب تعریف بکنید، مشخص بکنید و بعد اینکه با کسب دانش و تجربه شما میتونید اعتماد به نفستون رو بالا ببرید در اون کار به خصوص. ولی به هیچ وجه نباید انتظار داشته باشید که اعتماد به نفستون در کارهای دیگه بالا بره. اتفاقا این یه مکانیزم دفاعی موجود زنده است که نباید در کاری که مهارت نداره احساس اعتماد به نفس بکنه. این یک مکانیزم ادپتیو هستش، انطباقیه. پس این شد تعریف واژه اعتماد به نفس. کاملا وابسته است به اون هدف، به اون کار به خصوص، به اون مهارت و تا حدودی وابسته است به زمان و مکان. به مدد دانش و تجربه میشه اعتماد به نفس رو در یک کار به خصوص بالا برد. اما یه واژه دیگه داریم که خیلی گنگتره، رازآلودتره و پیچیده‌تره و اون عزت نفسه. هم تو ترجمه فارسیش و هم در انگلیسی وقتی میگیم سلف استیم، دیگه اون رابطه دوگانه امتحان دهنده و گیرنده رو نمیبینیم. میگیم عزت نفس، یه نفر، سلف استیم. معلوم نیستش که این تخمین یا استیمیشن از نفس چجوری به دست اومده و ظاهراً نمیشه اینو کنترل کرد. به همین خاطر هم تعاریف مختلفی پیدا میکنه و همین که راهکار بهبودش یا خیلی سخته یا بعضیا میگن که اصلا وجود نداره. این همون احساس خوبیه که آدما علارغم شکست‌ها و پیروزی‌های ظاهری به خودشون دارن. ارتباط پیدا می‌کنه به اینکه آدم چقدر خودشو دوست داره. کسایی که این رو ندارن اینطوری گزارش می‌کنن که همیشه دلنگرانن، دلشوره دارن. اصطلاحی که خیلی‌ها استفاده می‌کنن احساس توأم افسردگی، اضطراب و حس گناه وجود داره. بعضی از اینا گزارش می‌کنن که مثل سوسک از کنار دیوار میریم و میایم. یعنی مجبوریم تو سری خورده، ترسو و دور از چشم جماعت زندگی بکنیم. ارتباطش میدن با مسئله شرم یا خجالت و چیزای دیگه. خب پس این تعریف نسبتاً دقیق این دوتا واژه بود که سعی کردیم از همدیگه جداشون کنیم. سلف کانفیدنس و سلف استیم. اولی اعتماد به نفس، دومی عزت نفس. ولی موضوع اینه که در متون روانشناسی، چه در مقالات و چه در پاپ سایکولوژی، روانشناسی محبوب عامه، معمولاً اعتماد به نفس به معنی عزت نفس به کار برده شده. یعنی وقتی کتاب می نویسن اعتماد به نفستون رو زیاد کنید، منظورشون این نیست که می خوان به شما رقص یاد بدن یا رانندگی یاد بدن یا اعتماد به نفس شطرنج بازیتون رو زیاد بکنن. نه، اصلا هیچ تاپیکی تعریف نشده. دارن در واقع از همون مفهوم عزت نفس حرف می زنن. یعنی اون احساس نافذ، فراگیر و کلی که شما از خودتون دارید، اون تخمینی که می زنید و چقدر خودتون رو عزیز می دونید. در واقع سلف کانفیدنس رو اشتباهاً به جای سلف استیم به کار بردن. حالا ما می‌خوایم راجع به همین صحبت کنیم. یعنی همون احساس کلی و نافذ که اسم درستش سلف استیمه و اسم شایع‌ترش، رایج‌ترش همون سلف کانفیدنس. تفکیک واژه شناسیشو بذاریم کنار، ببینیم که نگاه رشته روانشناسی به این موضوع چقدر تغییر کرده. الان وقتی که روانشناسی مسئله رو بررسی می‌کنه، مدعیه که این داستان اعتماد به نفس، ساختن اعتماد به نفس یا عزت نفس، همون نافذ و فراگیرش، از دهه 60 میلادی شروع شده و یه عده اومدن گفتن که شما اگه تظاهر بکنید به داشتن عزت نفس یا اعتماد به نفس بالا، یواش یواش به این عزت نفس و اعتماد به نفس بالا میرسید، به این احساس خوب در مورد خودتون میرسید، خودتون رو گنده میبینید، خودتون رو موفق احساس میکنید و این چرخه مثبت مدام تکرار میشه. بعد اومدن گفتن که مقالات جدید این موضوع رو رد کرده و شما به این شکل نمیتونید به اعتماد به نفس برسید. تقریبا میشه گفت بعد از سال 2000 این روایت با کتابای جدیدی که بر ضد اعتماد به نفس نوشته شده زیر سوال برده شده. میگن که شما دیگه نباید بگید fake it till you make it. یعنی اون زمان میگفتن که اداشو در بیار تا موفق بشی، ادای ثروتو در بیار، ادای اعتماد به نفسو در بیار، ادای عزت نفسو در بیار تا به اینا برسی. الان میگن که نه، اینجوری نیست. کتابا و مقالاتی نوشته شده مثل How the Self-Help Movement Made America Helpless. چطور جنبش خودسازی آمریکا رو به خودسوزی کشید. How positive thinking is undermining America. میبینید که همش هم برمیگرده به آمریکا، به خاطر اینکه شروع این طرز تفکر، این پاپ سایکولوژی تو آمریکا بود. چطوری مثبت اندیشی آمریکا رو زمین زد. Cuddling of the American mind. نازکشی و بغل کردن ذهن آمریکایی‌ها. میبینید که به تدریج این حس مثبت به اعتماد به نفس و عزت نفس تغییر کرد. روانشناسی آکادمیک بهش مشکوک‌تر شد و در این سال‌های اخیر در رشته‌های مشاوره و روانشناسی میگن که این زیاد تعریف خاصی نداره و بهتره که ازش استفاده نکنید. به جاش توصیه میکنن که از کلماتی مثل self worth استفاده کنید. احساس خود ارزشمندی. یعنی فکر میکنن که این واژه کمیت درستری رو نشون میده، بهتر قابل ارزیابیه و بهتر قابل بررسی آماری هستش. همینجور هم شاید بهتر در کار بالینی بشه روش تأثیر گذاشت. شما ممکنه که نتونید عزت نفس کسی رو دستکاری کنید، این دید رو دارن در حال حاضر، ولی میتونید احساس خود ارزشمندیش رو تغییر بدید. باز گفتن واژه دیگه‌ای که بهتر ازش استفاده کنید rejection sensitivity، یعنی حساسیت به طرد شدن. بعضیا تا یه نمیشنوند سری ناامید میشن، سری ناراحت میشن، بعضیا دیگه اتفاقا خیلی پوستشون کلفته. باز اینم گفتن که کمیت بهتریه برای ارزیابی آماری، برای مقاله نویسی و همینجور هم شاید ما بتونیم توی کلینیک، توی بالین روی این موضوع بهتر اثر بذاریم. یعنی ما نمیتونیم عزت نفس کسی رو خوب کنیم، ولی شاید بتونیم حساسیتش رو به نشنیدن برطرف کنیم، بهتر کنیم. همه چیزایی که تا حالا گفتم در واقع شرح مصیبت بود. تصویر کنونی رشته روانشناسی بود و برداشت کنونی رشته روانشناسی بود از دید آکادمیک نسبت به واژه عزت نفس و اعتماد به نفس. یعنی اومدن گفتن این وسواسی که آدم‌ها گرفتن در مورد قضیه اعتماد به نفس یا عزت نفس همون احساس نافذ و فراگیر منظورمونه، اون کلیه، نه اونی که وابسته به مهارت‌های خاصه. گفتن این علمی نیست، این یه هایپ بوده، این یه مسئله پاپولار بوده، یه مسئله زرد بوده و به درد کار علمی و کار بالینی نمیخوره. بخشی از این قضیه به خاطر این بود که با تکنیکایی که داشتن، مثلا روانکاوی، دیدن واقعا نمیتونن روی این قضیه عزت نفس تأثیر بذارن. هر چقدر که گذشته فرد رو بکاویم، تروماهای کودکیش رو بررسی بکنیم، دیدن که اولا زمان بسیار طولانی احتیاج داره و بعدم این که تأثیر چندان مفیدی نمیذاره. چیزی که در این روایت ظاهرا علمی در نظر گرفته نشد، مسئله زمان و زمانه بود. یعنی اومدن به موضوع عزت نفس به عنوان یه مسئله کاملا مجرد، کاملا علمی، جدا از متن تاریخ و شرایط اجتماعی نگاه کردن و به قول معروف برای خودشون تصمیم گرفتن که این واژه باید کنار گذاشته بشه. در صورتی که ما وقتی به شرایط اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم نگاه می‌کنیم، به ویژه تا دهه‌های 70-80 میلادی، واقعیتش اینه که اون احساس نافذ و فراگیر ما میتوانیم، ما خوبیم، ما پیروزیم واقعا وجود داشت. در اون کانتکس و در اون مقطع تاریخی این حرف زرد نبود. واقعا کسان زیادی با همون شعار fake it till you make it موفق شدن، یعنی اونقدر از تخصصاشون، از مهارتاشون حرف زدن تا خودشون باورشون شد و جامعه هم باورش شد و به اینا امکانات داد، بها داد و موفق شدن. در همین زمان بود که استارتاپ های زیادی پا گرفتن و موفق شدن. بخشی از این قضیه حاصل خوشبینی بعد از جنگ جهانی دوم بود. اولا کشورهایی بودن که فاتح و پیروز شده بودن. وقتی این قضیه رو پیگیری میکنیم، همه راه ها به آمریکا ختم میشه. تکنولوژی و صنعت پیشرفت میکرد، جنگ جهانی دوم تموم شده بود، اینا نسلی بودن به نام بیبی بومرها، نسل درست بعد از جنگ جهانی دوم. بمب اتم رو داشتن، در سال 1969 انسان به کره ماه پا گذاشت، قدرت دلار مدام اقتصاد رو تقویت میکرد و اصلا یه چیزی به وجود اومد به نام مکتب کالیفرنیا. این کسایی که مدام میگفتن ما میتوانیم، مثبت باش، مثبت اندیش باش، خودت به خودت کمک کن، اگه بخوای همه چی میشه، اینو بهش میگن اصلا مکتب کالیفرنیان، مکتبی که روی اعتماد به نفس به اون معنای نافذ و فراگیرش مدام تاکید میکنه. ما وقتی میتونیم این مسئله رو متوجه بشیم که از روانشناسی بیایم بیرون، نگاه کنیم به این که کالیفرنیا در اون زمان جی دی پیش از خیلی از کشورهای دنیا بالاتر رفت. یعنی اگه کالیفرنیا رو به تنهایی یک کشور فرض کنیم، جی دی پیش از خیلی از کشورهای حتی اروپایی بیشتر شد. صنعت سینما رو در خودش راه داده بود، صنعت موسیقی رو راه داده بود و بعد سیلیکون ولی. بنابراین این مکتب کالیفرنیا در خلأ به وجود نیومد. کسایی که میگفتن ما میتوانیم، واقعا هم تا حدود زیادی میتونستن. در اثر رونق و رفاه اقتصادی یک خوشبینی عمومی در جهان به وجود اومده بود. حتی در دوره جنگ سرد هر دو مکتب جداگانه فکر میکردن که در حقیقت شاکلید رو پیدا کردن و راه موفقیت و پیشرفت رو میدونن. یعنی خوشبینی مشابهی توی کمونیست هم حتی وجود داشت. اما این رونق اقتصادی و این افزایش سطح رفاه در تمام دنیا ایجاد کرده بود که مرکزش آمریکا بود و از آمریکا هم مرکزش کالیفرنیا بود. یعنی یک چرخه خود تقویت شونده به وجود اومده بود که قدرت ارز دلار، پیروزی جنگ جهانی دوم، داشتن بمب اتم و شرایط اقلیمی و جغرافیایی خیلی مساعد کالیفرنیا، همه اینا باعث شده بود آدمای مثبت، آدمایی که توقع زیادی از خودشون دارن و توانایی زیادی در خودشون سراغ دارن، سرازیر بشن به کالیفرنیا و صنعت و اقتصاد از همه جهات تو این ایالت رشد بکنه. کالیفرنیا رو میتونیم نماد این مکتب در نظر بگیریم. اما در سالهای ابتدایی قرن 21 میبینیم که با یک فاصله زمانی، حتی پیش از اون که نگاه روانشناسی از اعتماد به نفس و عزت نفس برگرده، اقتصاد یه روند دیگه در پیش گرفت. اون خوشبینی که وجود داشت از بین رفت. یکی این که رشد اقتصادی کمتر شد. اگه بخوایم همون کالیفرنیا رو در نظر بگیریم، کالیفرنیا درگیر یک خشکسالی دو دهه‌ای شد. حالا دیگه الان متوجه شدن که اون سد هوور که روی رودخانه کلرادو زده شد و دوتا دریاچه به وجود آورد، لیک مید و لیک پاول، در اثر یک دوره ترسالی 100 ساله بود و کاهش آب اون سد به میزان 1/3 تا 1/4 کشاورزی رو تو کالیفرنیا دچار مشکل کرد. بعد تجمع و اشباع استارتاپ ها و شرکت ها باعث شد که هزینه زندگی به شدت در کالیفرنیا بالا بره. همینجور مالیات تأسیس شرکت تو کالیفرنیا بالا رفت. یواش یواش عوارض زیست محیطی و اقلیمی اقدامات بشر مشخص شد. یعنی فلسفه از اون فلسفه فراوانی abundance، این که میگفتن که با استناد به انجیل که عیسی مسیح گفته بود در خانه پدر اتاقهای فراوانی هست، یعنی نگران نباشی، جا برای همه هست، همه بیزنس ها میتونن بیان و بخورن و رشد بکنن، این احساس یواش یواش از بین رفت. الان حرف از این زده میشه که بر سیاره محدود نمیتوان رشد نامحدود ایجاد کرد. به تدریج مهاجرت معکوس بیزنس ها از کالیفرنیا شروع شد، به دلیل مالیات بالا، به دلیل گرونی زمین و شرایطی که از دید اقتصادی، از دید اقلیمی و از دید جغرافیایی برای بیزنس مساعد نبود. حالا این رو بستش بدید به نقاط خیلی زیادی از دنیا. حتی در چین هم رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده. شدائد اقلیمی در همه جای دنیا بالا رفته. ما انتظاراتی که در فیلم 2001 اودیسه فضایی داشتیم در سال 2001 واقعیت پیدا نکرد. خیلی اشتباهه که ما فکر کنیم اینا روی ارزیابی و تخمین بشر از خودش تأثیر نمیذاره. یعنی دیدگاه آلترناتیوی که میخوام بهتون بدم اینه که ما بعد از روانشناسی بیایم بیرون و بپذیریم که یک چیزی به نام سلف استیم وجود داره. ولی این در دوره‌های تاریخی عدد ثابتی نیست. واقعاً به یک معنا اعتماد به نفس یا عزت نفس بشر در نیمه دوم قرن 20 بالا بود. انتظارات زیادی از خودش داشت و توانایی‌های زیادی در خودش سراغ می‌گرفت. در نیمه اول قرن 21 این انتظارات تعدیل شد و اون توانایی‌ها مورد شک و تردید قرار گرفت. به دنبال این بود که روانشناسی روایتش رو عوض کرد. ما نباید گاری رو جلوی اسب ببندیم. این واژه‌های متعلق به رشته روانشناسی نیستن که ما بخوایم بیایم از این دید تحلیلشون بکنیم. حقیقتاً یه چیزی وجود داشت به نام خوشبینی دست جمعی که ما به اون میگفتیم عزت نفس یا اعتماد به نفس، و اون زمانی که وجود داشت جواب میداد. کسانی بودن که میتونستن اینو در خودشون بپرورن و بر اساسش واقعاً موفق بشن و جواب بگیرن. به تدریج زمین بازی عوض شد، چه از نظر اقلیمی و جغرافیایی، چه از نظر اقتصادی، رشد اقتصادی، چه از نظر اشباع بازار، چه از نظر موازنه قدرت و جنگ سرد. اتفاقایی بود که در جهان واقع افتاد، در عالم اقتصاد و جغرافیای سیاسی افتاد. بعد از اون بود که روانشناسی به این نتیجه رسید که ای بابا، این عزت نفس هم انگار مثل که کار نمی کنه. به تدریج پرفکشنیزم، کمالگرایی تبدیل شد به یک واژه که کانوتیشن منفی داشت، یک حس منفی رو منتقل می کرد. مثبت اندیشی، کمالگرایی، اعتماد به نفس، این واژه‌هایی که امروز زرد به نظر میرسه به دلیل پاییزه. زمانی این واژه‌ها سبز بودن و واقعاً میوه میدادن. اون انباشت ثروت، اون قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و اون اقلیم مساعد ترجمه شده بود به نویسنده‌های مثل ایان رند، کسایی که مکتب مثبت اندیشی و در حقیقت گرگ وال استریت شدن رو پیش می‌بردن. علتش سیاستمدار واحدی هم نبود، متفکر واحدی هم نبود. همه اینا بعد از اون تغییرات می اومدن. مجموعه پیچیده ای از شرایط خارج از کنترل و اختیار انسان یک حس مثبت و یک جو مثبت به وجود آورده بود. درخت ها اگه زبون داشتن به ما می گفتن که در بهار بهاری فکر می کنن و در پاییز پاییزی فکر می کنن. بنابراین شکایت از کمبود عزت نفس و اعتماد به نفس در حال حاضر یه شکایت موهوم و حاصل روانشناسی زرد و جوسازی نیست. واقعاً باید این رو به رسمیت شمرد که این حال خوب کمتر شده، این خوشبینی کمتر شده، این تردید، شک، نگرانی در مورد آینده بیشتر شده. حالا هر کسی در سطح خودش و به نوبه خودش اینو احساس میکنه. کسایی که از نظر اقتصادی ضعیف‌ترن اینو به صورت عدم قطعیت شدید مالی و مادی حس میکنن. کسایی که این دغدغه رو به صورت مستقیم ندارن، اون حال خوب حماسی 2001 اودیسه فضایی رو دیگه الان ندارن. الان دیگه مشخص شده که کره زمین از نظر منابع و از نظر اقلیم داره به ورشکستگی کشیده میشه. این توصیه بالینی توصیه درستی نیست که بگیم که از کمبود اعتماد به نفس شکایت نکن. کلن پزشکی و علوم بالینی نشون دادن که انکار درد بیمار یا عوض کردن اسم درد بیمار ریبراندینگ راه به جای نمیبره. نتیجهش این میشه که بیمار از پیش شما میره پیش کسی که بتونه درمانش کنه. کسی که به گفته خودش عین سوسک از کنار دیوار میاد و میره، همیشه دلهوره داره، احساس سرکوفتگی و سرخوردگی میکنه، اگر اومد پیش شما با گفتن اینکه عزت نفس و اعتماد به نفس واژه‌های مهمی هستن، حالش خوب نمیشه. با ریبراندینگ شکایتش به صورت کمبود احساس خود ارزشمندی، کمبود خیشتن دوستی، با عوض کردن نام قضیه به حساسیت به طرد شدگی، ریجکشن سنسیتیویتی، مشکلش حل نمیشه. با گفتن اینکه خودت باش، با گفتن اینکه کمالگرا نباش، مشکلش حل نمیشه. اینجا حالا دوستان میپرسن که چه نتیجه میخوای از این موضوع بگیری؟ به هر حال ما یک کمیتی داریم که روانشناسی آکادمیک یه اسمی روش میذاره. روانشناسی نیمه دوم قرن بیستم، همون مکتب کالیفرنیا، اسم اعتماد به نفس و عزت نفس روش میذاشت. شما میگی که عوض کردن اسم شکایت یا پاک کردن صورت مسئله راه حل مناسبی نیست. راه حل چی میتونه باشه؟ در واقع ما در خزان یا زمستان چجوری میتونیم دل خودمون رو گرم نگه داریم؟ چجوری میتونیم دل سرد نشیم و پیش بریم؟ بدون اینکه بخوایم درگیر بحث‌های کلامی بشیم، مدام از این اصطلاح به اون اصطلاح مهاجرت کنیم و مشکل از ما حل نشه. این چیزیه که من در اپیزود بعدی میخوام راجع به صحبت کنم. لازم بود که ما به اینجا برسیم که یک شکایت واقعی وجود داره و اون شکایت هر چی که اسمشو میخوایم بذاریم، کمبود عزت نفس، کمبود اعتماد به نفس، نداشتن حال خوب، تشویش، استراب، دلهره‌های عمومی و تعریف نشده، این تا حدود زیادی حاصل روند تاریخی بوده، حاصل محیط بوده و الان این وجود داره، این شکایت واقعیه و برای پرداختن بهش ما باید یک نگاه میان رشته‌ای داشته باشیم. نمیتونیم فقط با روانشناسی اینو درمان کنیم، نمیتونیم با فلسفه اینو درمان کنیم. حتی میشه گفت با اقتصاد صرف هم نمیتونیم درمانش کنیم. الان شاید آدمای زیادی باشن که اندوخته مالی مناسبی دارن یا شرکتایی که ارزش سهامشون در حال حاضر بالاست، ولی یک احساس عدم قطعیت کلی، یک احساس ترس از آینده و راه رفتن در مه وجود داره و ما باید حتما بهش بپردازیم و جدیش بگیریم. این مسئله‌ایه که من سعی میکنم در اپیزود بعدی بهش بپردازم. از اینکه شنیدید متشکرم.